حضور شما دوستان و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم سلام عرض می‌کنم. به حلقه دیگری از این برنامه خوش آمدید. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. دوستان، در آستانه سالگرد انقلاب کارگری 1917 روسیه قرار داریم. به همین مناسبت در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم بخش نخست از مقاله‌ای برگرفته از منتخب آثار لنین تحت عنوان دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر به سمعتان می‌رسد. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر، قسمت اول، وظایف پرولتاریا در انقلاب ما، طرح پلتفرم حزب پرولتاری، لحظه تاریخی که فعلا روسیه می‌گذراند دارای مشخصات اصلی زیرین است: جنبه طبقاتی انقلابی که به وقوع پیوسته است. 1. قدرت حاکمه قدیمی تزاری که فقط نماینده مشتی ملاک فئودال بود و بر تمام ماشین دولتی، ارتش، پلیس و دستگاه اداری فرمان روایی می کرد، در هم شکسته و بر افتاده، ولی کارش تمام نشده است. سلطنت رسماً نابود نشده است. باند رومانوف ها به دسایس سلطنتی خود ادامه می دهند. زمینداری عظیم ملاکین فئودال از بین نرفته است. 2. قدرت دولتی در روسیه به دست طبقه جدید، یعنی بورژوازی و ملاکین بورژوا شده افتاده است. از این لحاظ انقلاب بورژوا دموکراتیک در روسیه پایان یافته است. بورژوازی پس از آن که به حکومت رسید با عناصر علنا سلطنت طلبی که در سالهای 1906 تا 1914 با تقلای بی سابقه خود برای پشتیبانی از نیکولای صفاک و ستولیپین میرغضب ماهیت خود را آشکار ساخته بودند، وارد بلوک اتحاد شد. حکومت جدید بورژوایی کوشید درباره احیای سلطنت در روسیه به مذاکره بپردازد و به مذاکره پرداخت. این حکومت در حالی که نیات خود را در پس پرده جملات انقلابی پنهان می‌دارد، هواداران بساط کهن را به مقامات حساس می‌گمارد. این حکومت می‌کوشد تا تمام دستگاه ماشین دولتی، ارتش، پلیس و دستگاه اداری را حتی المقدور با اصلاحات کمتری به بورژوازی تسلیم نماید. حکومت جدید همکنون دست به کار این شده است که به هر وسیله‌ای که شده از اقدام انقلابی به عملیات توده‌ای و تصرف قدرت از پایین به توسط مردم که یگانه تضمین موفقیت‌های واقعی انقلاب است جلوگیری نماید. این حکومت موعد فراخواندن مجلس مؤسسان را تا کنون حتی معین هم نکرده است. این حکومت دست به ترکیب زمینداری اربابی که پایه مادی تزاریسم فئودال را تشکیل می دهد نمی زند. حتی فکر این را هم نمی کند که عملیات های بنگاه های انحصاری مالی، بانک های بزرگ، سندیکاها و کارتل های سرمایه داری و غیره را وارسی کند، اعمال آنان را برملا سازد و آنها را تحت کنترل خود بگیرد. عمدترین مقامات وزارت‌هایی که دارای اهمیت قطعی است در حکومت جدید، وزارت کشور، وزارت جنگ یعنی فرماندهی بر ارتش و نیز پلیس و دستگاه اداری و کلیه دستگاه ستمگری بر توده‌ها، به سلطنت طلبان علنی و طرفداران زمیندارهای بزرگ اربابی تعلق دارد. به کادتها، به این جمهوری طلبان دیروزی، به این جمهوری طلبانی که علی رغم میل خود جمهوری طلب بودند، مقامات فرعی واگذار شده که رابطه مستقیم با فرماندهی بر مردم و بر دستگاه قدرت دولتی ندارند. کرنسکی که نماینده ترودویک هاست، بجز تخدیر هوشیاری مردم و انحراف توجه آنان به کمک عبارات پرسر و صدا، هیچ گونه نقش دیگری بازی نمی کند. نظر به کلی این علل، حکومت جدید بورژوازی حتی در رشته سیاست داخلی نیز شایسته هیچ گونه اعتمادی از طرف پرولتاریا نبوده و پشتیبانی پرولتاریا از آن به هیچ وجه جایز نیست. سیاست خارجی حکومت جدید 3. در رشته سیاست خارجی که اکنون به حکم شرایط عینی در درجه اول اهمیت قرار گرفته است، حکومت جدید، حکومت ادامه جنگ امپریالیستی، یعنی همان جنگی است که به اتفاق دول امپریالیستی انگلیس و فرانسه و غیره به خاطر تقسیم غنایم سرمایه‌داری و اختناق ملت‌های کوچک و ضعیف انجام می‌گیرد. حکومت جدید که تابع منافع سرمایه روس و ایزن تابع حامی مقتدر و ولی نعمت این سرمایه، یعنی سرمایه امپریالیستی انگلیسی و فرانسوی است که ثروتمندترین سرمایه های جهان می باشد، علارغم تمایلاتی که به صریح‌ترین طرزی از طرف اکثریت مسلم ملت‌های روسیه به توسط شورای نمایندگان سربازان و کارگران ابراز شده است، هیچ گام عملی برای موقوف ساختن کشتار ملت‌ها که به خاطر منافع سرمایه‌داران انجام می‌گیرد بر نداشته است. این حکومت حتی آن قراردادهای سری علناً غارتگرانه ای را که درباره تقسیم ایران، چپاول چین، غارت ترکیه، تقسیم اتریش، انتزاع پروس شرقی و مستعمرات آلمان و غیره نیز که آشکارا روسیه را با سرمایه غارتگرانه امپریالیستی انگلیس و فرانسه مربوط می‌سازد، منتشر ننموده است. این حکومت این قراردادها را تایید کرد و حالان که عاقد قراردادهای مزبور تزاریسم بود که طی چند قرن چنان تعدادی از ملت‌ها را مورد چپاول قرار داده و بر آنها ستم روا می‌داشت که در دوران هیچ جابر و مستبدی سابقه نداشته، این تزاریسم نه تنها بر ملت ولیکاروس ستم روا می‌داشت، بلکه با تبدیل این ملت به جلاد سایر ملل ویرا، رسوا و فاسد می ساخت. حکومت جدید پس از تایید این قراردادهای ننگین و راه زنانه، علی رغم خواستهای ملتهای روسیه که به طور صریحی توسط شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان ابراز شده بود، به ملتهای محارب پیشنهاد متارکه فوری ننمود. این حکومت به کمک اعلامیه‌ها و عبارات پرتنتنه و پرسر و صدا و پرتمطراق ولی به طور کلی میانتوهی خود که دیپلمات‌های بورژوازی برای فریب توده‌های زودباور و ساده دل مردم ستمکش همیشه از آن استفاده کرده و می‌کنند، گریبان خود را خلاص کرده است. 4. از این رو حکومت جدید در زمینه سیاست خارجی نه تنها در خور کوچکترین اعتمادی نیست، بلکه بعدها هم توقع این که این حکومت اراده ملت‌های روسیه را به صلح اعلام نماید، از الحاق طلبی دست بردارد و غیره و غیره، در عمل فقط معنایش فریب مردم، تلقین امیدهای اجرا نشدنی به آنها، تعویق امر تنویر افکار آنها و آشتی دادن غیر مستقیم آنها با ادامه جنگی است که مشخص کننده جنبه حقیقی اجتماعی آن نیات حسن نبوده، بلکه ماهیت طبقاتی حکومتی است که به جنگ مشغول است و نیز رشته است که طبقه ای را که این حکومت نماینده آن است با سرمایه امپریالیستی مالی روسیه، انگلیس، فرانسه و غیره و با سیاست عملی و واقعی این طبقه مربوط می سازد. قدرت دوگانه خودویژه و معنای طبقاتی آن. 5. مهمترین خصوصیت انقلاب ما، خصوصیتی که توجه عمیق نسبت به آن به شکل مؤکدی ضروری است، قدرت دوگانه است که در همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب به وجود آمده است. این قدرت دوگانه در وجود دو حکومت تجلی می کند. یکی حکومت عمده، حقیقی و واقعی بورژوازی، یعنی حکومت موقت لوویوف و شرکا که تمام ارگانهای قدرت را در اختیار خود دارند، و دیگری حکومت اضافی، فرعی و کنترل کننده در وجود شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد که ارگانهای قدرت دولتی در دست آن نیست، ولی مستقیماً بر اکثریت مسلم قاطع مردم و کارگران و سربازان متکی است. منشأ طبقاتی این حکومت دوگانه و مفهوم طبقاتی آن عبارت از این است که انقلاب مارس 1917 روسیه نه فقط تمام بساط سلطنت تزاری را برچید و نه فقط تمام قدرت را به دست بورژوازی داد، بلکه با دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان نیز کاملا هم مرز شد. شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد و سایر شوراهای محلی همانا یک چنین دیکتاتوری، یعنی قدرتی که تکیگاهش قانون نبوده بلکه نیروی مستقیم توده‌های مسلح اهالی است و همانا دیکتاتوری طبقات نام برده هستند. 6. خصوصیت دیگر بی‌نهایت مهم انقلاب روس عبارت از این است که شورای نمایندگان سربازان و کارگران پتروگراد که چنان که از اوضاع برمی‌آید از اعتماد اکثریت شوراهای محلی برخوردار است، قدرت دولتی را داوطلبانه به دست بورژوازی و حکومت موقت او می‌دهد. داوطلبانه حق اولویت را به وی واگذار می‌کند و درباره پشتیبانی از وی با او قرارداد سازش منعقد می‌کند و نقش خود را به نظارت و کنترل در امر فراخواندن مجلس مؤسسان که حکومت موقت تاکنون حتی موعد آن را هم اعلام نکرده است محدود می‌نماید. این کیفیت فوق‌العاده خودویژه‌ای که به این شکل نظیرش در تاریخ دیده نشده، موجب در هم آمیختن و اختلاط دو دیکتاتوری شده است: دیکتاتوری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان، شورای نمایندگان کارگران و دهقانان. جای کوچکترین شکی نیست که این در هم آمیختگی نمیتواند مدت مدیدی دوام یابد. وجود دو قدرت در یک کشور امکان پذیر نیست. یکی از آنها باید نابود شود و تمام بورژوازی روسیه اکنون با تمام قوا و با تمام وسایل در همه جا فعالیت می کند تا شوراهای نمایندگان سربازان و کارگران را برکنار کند، ضعیف کند، به صفر برساند و قدرت یکتایی از بورژوازی به وجود بیاورد. قدرت دوگانه فقط نموداری از یک لحظه انتقالی در جریان تکامل انقلاب است که در آن انقلاب از حدود یک انقلاب عادی بورژوا دموکراتیک فراتر رفته، ولی هنوز به دیکتاتوری خالص پرولتاریا و دهقانان نرسیده است. مفهوم طبقاتی و توضیح طبقاتی این وضع انتقالی ناپایدار از این قرار است: انقلاب ما هم مانند هر انقلاب دیگر مستلزم بزرگترین قهرمانی و جانبازی توده ها برای مبارزه با تزاریسم بود و نیز تعداد بسیار زیاد و بی سابقه ای از افراد عامی را یک باره به جنبش کشاند. یکی از مشخصات عمده علمی و عملی سیاسی هر انقلاب واقعی عبارت از افزایش فوق‌العاده سریع و یکباره و ناگهانی تعداد افراد عامی است که به شرکت فعالانه مستقل و عملی در زندگی سیاسی و به تشکیل دولت می پردازند. این موضوع در مورد روسیه کاملا صدق می کند. روسیه اکنون می جوشد. میلیون ها و ده ها میلیون افرادی که 10 سال تمام از لحاظ سیاسی در خواب بودند و در نتیجه ستمگری مدهش تزاریسم و اعمال شاقه به نفع ملاکین و کارخانه‌داران منکوب بودند، از خواب برخاسته و به صحنه سیاست گام نهاده‌اند. حال ببینیم این میلیون ها و ده ها میلیون انسان چه کسانی هستند. قسمت اعظم آنها صاحبکاران خرده پا، خرده بورژواها و افرادی هستند که از لحاظ موقعیت خود بین سرمایه‌داران و کارگران روزمزد قرار دارند. روسیه خرده بورژوازی ترین کشورهای اروپا است. موج عظیم خرده بورژوازی همه چیز را در خود غرق کرده و نه تنها با کثرت عده خود، بلکه از لحاظ ایدئولوژی نیز پرولتاریای آگاه را فرو کوفته است. بدین معنا که نظریات خرده بورژوایی را در رشته سیاست به محافل بسیار وسیعی از کارگران سرایت داده و این محافل را فرا گرفته است. خرده بورژوازی در زندگی خود وابسته به بورژوازی است، زیرا به شیوه صاحبکاران زندگی می کند نه به شیوه کارگران از لحاظ موقعیت خود در تولید اجتماعی. این خرده بورژوازی از لحاظ نحوه تفکر خود از بورژوازی پیروی می کند. اعتماد غیرآگاهانه نسبت به سرمایه داران که بدترین دشمنان صلح و سوسیالیسم هستند، صفت مشخصه سیاست کلونی توده های روسیه بوده و با سرعتی انقلابی در زمینه اجتماعی اقتصادی یکی از خرده بورژواترین کشورهای اروپایی نشو و نما یافته است. این است پایه طبقاتی سازش بین حکومت موقت و شورای نمایندگان کارگران و سربازان. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می‌رسد قرائت بخش نخست از اثری از لنین تحت عنوان دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر است. از شما دعوت می‌کنم به ادامه آن توجه فرمایید. خود ویژگی تاکتیک که از گفته های پیشین ناشی می شود. 7. از خود ویژگی وضع فعلی که فوقاً ذکر شد، خود ویژگی دیگری درباره تاکتیک لحظه فعلی ناشی می شود که در نظر گرفتن آن برای یک فرد مارکسیست که باید پای حساب های خود را بر روی واقعیات عینی یعنی توده ها و طبقات قرار دهد، نه اینکه روی افراد و غیره، لزوم حتمی دارد. این خود ویژگی مسئله ای را در درجه اول اهمیت قرار می دهد که عبارت است از ریختن سرکه و صفرا در آب شیرین جمله پردازی های انقلابی دموکراتیک. این گفته بسیار صائب از تئودوروویچ، رفیق همکار من در کمیته مرکزی حزب است که در جلسه دیروز کنگره کارمندان و کارگران راهن سراسر روسیه در پترزبورگ اظهار داشته است. کار در رشته انتقاد، توضیح اشتباهات احزاب خرد بورژوازی اسعار و سوسیال دموکرات ها، آماده و متحد کردن عناصر حزب آگاه کارگران یعنی حزب کمونیست، رهایی پرولتاریا از قید گیجسری عمومی خرد بورژوایی. اینها یک کار فقط تبلیغاتی به نظر می رسند، ولی در حقیقت این عملی ترین کار انقلابی است، زیرا نمی توان انقلابی را به پیش راند که متوقف گشته، در عبارت پردازی غرق شده و مشغول در جا زدن است، آن هم نه بدان علت که موانع خارجی وجود دارد و نه بدان علت که بورژوازی به قوه قهریه متوسل شده است، بلکه بدان علت که توده ها عدم آگاهی توأم با زود باوری از خود نشان می دهند. فقط با مبارزه علیه این عدم آگاهی آمیخته با زود باوری ما می توانیم از چنگ انان گسیختگی جمله پردازی های انقلابی که رواجی تام دارد رها شویم و خودآگاهی کارگران، خواه آگاهی توده ها، خواه ابتکار جسورانه و قاطع آنها در محل ها و نیز عملی ساختن و تکامل و تحکیم خودسرانه آزادی ها و دموکراسی و اصل تملک همگانی کلی اراضی را پیشرفت دهیم. 8. تجربه جهانی حکومت‌های بورژوازی و ملاکان دو طریقه برای ستمگری بر مردم به وجود آورده است. طریقه اول، اعمال قهر. نیکولای رومانوف اول یا نیکولای چماق و نیکولای دوم یا نیکولای صفاک، حد اکثر آنچه را که انجام آن با این طریقه دشخیمانه ممکن و یا غیر ممکن بود به مردم روس نشان دادند. ولی طریقه دیگری هم هست که آن را بهتر از همه بورژوازی انگلستان و فرانسه که در نتیجه یک سلسله انقلاب‌های کبیر و جنبش‌های انقلابی توده‌ها آزموده شدند ساخته و پرداختند. این طریقه عبارت است از فریب، چاپلوسی، عبارت پردازی، هزاران هزار وعده و وعید، صدقه های ناچیز، گذشت های بی اهمیت و حفظ آنچه که دارای اهمیت است. خودویژگی لحظه فعلی در روسیه، سرعت سرگیجه آور انتقال از طریقه اول به طریقه دوم، یعنی انتقال از اعمال قهر علیه مردم به چاپلوسی در مقابل مردم و فریب آنان با وعده و وعید است. عدم آگاهی توأم با زود باوری و زود باوری غیر آگاهانه به خصوص از طرف کارگران و دهقانان تهیدست که زندگی یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی آنان به آنها می آموزد به سرمایه داران اعتماد نداشته باشند، به طور روزافزونی راه زوال خواهد پیمود. سران خرد بورژوازی باید اعتماد به بورژوازی را به مردم بیاموزند. کارگران هم باید عدم اعتماد نسبت به بورژوازی را به مردم بیاموزند. دفاع طلبی انقلابی و معنای طبقاتی آن. 9. دفاع طلبی انقلابی را باید بزرگترین و روشنترین تجلی آن موج خرد بورژوازی دانست که تقریبا همه چیز را در خود غرق کرده است. همین دفاع طلبی است که بدترین دشمن پیشرفت جنبش و موفقیت انقلاب روس است. هر کس بدان گرفتار شد و نتوانست خود را خلاص کند، برای انقلاب حکم مرده را خواهد داشت. ولی توده ها طور دیگری بدان گرفتار می شوند تا رهبرانشان، و طور دیگر یعنی با سیر تکاملی دیگر و شیوه دیگری نیز خود را از آن خلاص می کنند. دفاع طلبی انقلابی از طرفی ثمره فریب توده های متوسط بورژوازی و ثمره عدم آگاهی توأم با زودباوری دهقانان و بخشی از کارگران، و از طرف دیگر معبر منافع و نظریات صاحب کار کوچک است که تا درجه معینی در امر الحاق اراضی و عواید بانکی زینف است. بورژوازی غرور شایسته ای را که انقلاب به وجود آورده بازیچه خود قرار داده، مردم را فریب می دهد و قضیه را چنین جلوه‌گر می سازد که گویی در نتیجه طی این مرحله انقلاب و تعویض سلطنت تزاری با شبه جمهوری، جنبه اجتماعی و سیاسی جنگ نیز برای روسیه تغییر کرده است. مردم هم موقتاً این موضوع را باور کرده اند و این تا درجه مهمی در نتیجه وجود خرافات قدیمی است. ما باید بتوانیم این مطلب را به توده ها توضیح دهیم که شاخص جنبه اجتماعی و سیاسی جنگ حسن نیت افراد و دستجات و حتی توده های مردم نیست، بلکه وضع طبقه است که جنگ میراند. سیاست این طبقه است که جنگ ادامه آن است. ارتباطات سرمایه است که نیروی اقتصادی حکم فرمای جامعه معاصر می باشد، و بالاخره جنبه امپریالیستی سرمایه بین المللی و تابعیت مالی و بانکی و دیپلماتیک روسیه از انگلستان، فرانسه و غیره است. توضیح این نکته از روی لیاقت و به شکل قابل فهم برای توده ها کار آسانی نبوده و انجام آن بدون ارتکاب اشتباه از عهده هیچ یک از ما دفعتاً ساخته نیست. ولی جهت و یا به عبارت صحیح تر مضمون کار ترویجی ما باید این و فقط همین باشد: کوچکترین گذشت نسبت به دفاع طلبی انقلابی خیانت به سوسیالیسم و امتناع کامل از انترناسیونالیسم است، اما از این که این عمل با هر گونه عبارات زیبا و یا ملاحظات عملی توجیه گردد. شعار مرده با جنگ البته صحیح است، ولی این شعار خود ویژگی وظایف زمان و لزوم طور دیگر برخورد کردن با توده وسیع را در نظر نمی گیرد. این شعار به عقیده من شبیه به شعار مرده با تزار است که مبلغ ناشی روزگار گذشته صاف و ساده با آن به میان مردم روستا می رفت و کتک کافی نوش جان می کرد. هواداران توده‌ای دفاع طلبی انقلابی افراد پاک نیتی هستند، نه از جنبه شخصی بلکه از جنبه طبقاتی، بدین معنا که آنها به طبقاتی تعلق دارند، کارگران و دهقانان تهیدست، که واقعا از الحاق طلبی و اختناق ملت‌های بیگانه چیزی آیدشان نمی‌شود. اینها آن بورژواها و آقایان روشنفکر نیستند که خیلی خوب می‌دانند تا سیادت سرمایه نفی نشده نمی‌توان از الحاق طلبی دست کشید و بدون دغدغه خاطر توده ها را با الفاظ زیبا، وعده های بی حساب و نویدهای بی شمار فریب دهند. هواداران توده دفاع طلبی انقلابی به قضیه با نظری ساده و عامیانه می نگرند. من خواهان الحاق اراضی دیگر نیستم. آلمانی به جان من افتاده است، پس من از یک امر حق دفاع می کنم، نه از فلان یا بهمان منافع امپریالیستی. برای چنین شخصی باید توضیح داد و باز هم توضیح داد که اینجا مطلب بر سر تمایلات شخصی او نیست، بلکه بر سر مناسبات و شرایط توده‌ای طبقاتی و سیاسی و ارتباط جنگ با منافع سرمایه و شبکه بین المللی بانک ها و غیره است. فقط یک چنین مبارزه علیه دفاع طلبی مبارزه جدی است و موفقیتی را وعده می دهد که اگر خیلی سریع هم نباشد مسلم و پایدار خواهد بود. چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟ ده، به جنگ نمیتوان طبق دلخواه خاتمه داد. نمیتوان طبق تصمیم یکی از طرفین به جنگ خاتمه داد. به جنگ نمیتوان آنطور خاتمه داد که یک سرباز دفاع طلب میگفت، یعنی با فرو کردن سر نیزه در زمین. به جنگ نمیتوان با سازش بین سوسیالیست های کشورهای مختلف، با برآمد کارگران کلیه کشورها و با اراده ملت ها و غیره خاتمه داد. عباراتی از این قبیل که سرابهای مقالات جراید دفاع طلب و نیمه دفاع طلب و نیمه انترناسیونالیست و همچنین قطعنامه ها، بیانیه ها و مانیفست های بیشمار و نیز قطعنامه های شورای نمایندگان سربازان و کارگران را پر کرده است، چیزی نیست جز آرزومندی های پوچ ساده لوحانه و خیراندیشانه خرده بورژواها. زیان بخشتر از عبارت پردازی های نظیر آشکار ساختن اراده ملت ها نسبت به صلح و نوبه برآمد انقلابی پرولتاریا و غیر و غیره چیز دیگری نیست. اینها همان شیوه لوی بلان و تخیلات شیرین و بازی با کارزارهای سیاسی و عملاً همان تکرار داستان گربه واسکاست. جنگ مولود ارادی شرارتبار سرمایه داران درنده خون است، گرچه بدون شک فقط به نفع آنها انجام می گیرد و فقط بر ثروت آنان می افزاید. جنگ مولود تکامل نیم قرنی سرمایه جهانی و میلیاردها رشته و ارتباطات آن است. بدون براه انداختن قدرت سرمایه و بدون انتقال قدرت دولتی به طبقه دیگر، یعنی کارگران، نمیتوان از جنگ امپریالیستی بیرون جست و نمیتوان به یک صلح دموکراتیک و غیر تحمیلی نایل آمد. انقلاب فوریه مارس 1917 در روسیه آغاز تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی بود. این انقلاب گام اول را برای قطع جنگ برداشت. فقط گام دوم، یعنی انتقال قدرت دولتی به دست کارگران، میتواند قطع این جنگ را تامین کند. انجام این امر آغاز شکافتن جبهه در مقیاس جهانی، شکافتن جبهه مصالح و منافع سرمایه در تمام جهان خواهد بود و فقط با شکافتن این جبهه است که کارگران میتوانند بشر را از دهشتهای جنگ رهایی بخشند و از نعمات صلح پایدار برخوردار باشند. و انقلاب روس با ایجاد شوراهای نمایندگان کارگران، پرولتاریای روسیه را هم اکنون به شکافتن جبهه سرمایه کاملا نزدیک کرده است. بله دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در این برنامه به سمعتان رسید مقاله‌ای بود برگرفته از آثار منتخب لنین تحت عنوان دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر، که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. ادامه آن را در برنامه هفته آینده درس‌های مارکسیسم با هم پی خواهیم گرفت. در اینجا وقت برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران به پایان رسید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. تا تقدیم دیگر برنامه، سلامت و پیروز باشید.